بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. داستان زندگی چهار زن رو پروردگار عالم برای درس دادن به بندگانش در قرآن مجید نقل کرده. حتما بیان داستان زندگی این چهار زن خیلی مهم بوده که در قرآن مجید مطرح کرده. اهمیتش هم مال این بوده که سه زن در انسانیت و اخلاق متوقف کامل بودند. و جالب اینه که به عذاب سخت هر سه زن هم اشاره کرده. اینطور نیستش که چون زن ذاتاً البته قابل تغییر، ولی ذاتاً قانون مهر و محبت و مادری و لطافت اگر منبعی از پلیدی ها و رذائل و بدخلقی ها بود، ترحمی بهش بشه و محکوم به عذاب نشه. قبلا هم از قول پیغمبر براتون بگم که این سه زن شوهر داشتن ولی اهل بدکاری و به عبارت خود پیغمبر رابطه نامشروع با نامحرم نبودن. چرا پیغمبر این دفاع را از اینا کرده؟ چون درباره دو تاشون پروردگار عالم کلمه خیانت رو به به کار گرفته. فخانتا هما، دوتاشون خائن به شوهرانشون بودن، یکیشون هم اصلا هم وزن شوهرش بود، در بدی و پستی و پلیدی و آلودگی و تکبر در مقابل حق، این تکبری که اینقدر خدا در قرآن می‌فرماید زشت و عاقبت بدی براتون داره، تکبر معمولی با مردم نیستش. حالا من ممکنه پولدار شده باشم یا دو کلمه درس خونده باشم یا یه موقعیت اجتماعی مثل وکالتی، وزارتی، مقام دولتی نصیبم شده باشه، برای خودم پیش خودم برتری بر دیگران قائلم. حالا متواضعانه جواب سلام مردم رو نمیدم، محل به مردم نمیذارم، که البته این خودش گناه و معصیت، ولی حالا اینجور نی که اگه به خاطر تکبرم دو تا سلام و جواب ندم یا احترامی نکنم برم جهنم، نه، جهنم جریمه این نیست. این کبری که قرآن مجید میگه، کبر در برابر خواسته های پروردگاره. خواسته های پروردگار از ما واجبات عبادتیه، مثل واجبات بدنی، نماز، روزه، واجبات مالی، زکات، خمس، واجبات حقوقی، حق زن به شوهر، حق شوهر به زن که بخشیش واجبه، و این خواسته ها رو که ارائه کرده در حقیقت اراده پروردگار این بوده که من با عمل کردن به این خواسته ها قیامت جهنم نرم، هیچ هدف دیگه ای نداشت. با پروردگارم نمیشه درگیر شد که بگم خدایا من از خلقت خودم ناراضیم، منو به پیش از خلقت خودم که خودت میگی هیچ بودم برم گردون بشم هیچ. هل اتا علی الانسان، این در قرآن مجید، هین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، برات روزگاری نگذشته که قابل ذکر نبودی چون هیچ بود. به هممونم گذشته و صد سال پیش هیچ کدوم ما نبودیم، ذکری نداشتیم، اسمی نداشتیم، وجودی نداشتیم. حالا بیام به پروردگار بگم اوقاتم تلخ، خلقت خودم مشکل دارم، ناراحتی دارم، منو به اون روزگار هیچ بودن برگردون، این دعاییه که پروردگار اراده مستجاب کردنشو نداره. مالک، خالق، در عین مالک و خالق بودن حکیم، رحمان، رحیم و رب. من نمیتونم باش درگیر بشم چون در وجود مقدس او هیچ عیب و نقصی رو نمیتونم پیدا بکنم که بگم آفرینش من عیب کارت بوده، نقص کارت بوده. حالا بیا از این عیب و نقص چشم بپوش، منو به روزگار هیچ بودن برگردون. میگه من این کارو نمی کنم چون من تو رو عالمانه، حکیمانه، رحیمانه خلقت کردم، مشکلاتی هم که داری هیچ ربطی به من نداره. این هم حرفای جالبش تو قرآنه، میگه هرچی خوبی داری مال من، ما اصابک من حسنت فمن الله. وجود به عد دادم، بچه دادم، خونه دادم، مغازه دادم، صندلی دادم، زندگی دادم، روزی تو دارم میدم، اینا مال من. این ثابت شده تو تاریخ بشر. کدوم؟ این دومی. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، هر چی مشکل هست پدیده خودت، پدیده خودت. چرا زندگی رو اینقدر پن کردی که نتونی جمع بکنی و بعد رشته زندگی پاره بشه؟ خودت کرد. چرا من در قرآن گفتم تو خوردن و آشامیدن اسراف نکن؟ چرا هی نشستی پر خوردی پر خوردی، حالا کلسترول گرفتی و تریگلیسیرید، یه دوتا رگ قلبت هم گرفته؟ این کار من نیستش، یه کار خودته. چرا عصبانی شدی؟ من که گفتم تو قرآن از اوصاف اهل تقوا آرامشه. حالا مادر دکاری کرد، اشتباه کرد، بر چی عصبانی شدی، داد کشیدی سر مادر؟ من در علمم گذشته داد کشیدن سر مادر گره تو زندگیت میندازه. کار خودت، سر پدر چرا فریاد کشید؟ بعد چرا از دست یه کسی تو خیابون حالا سر رانندگی عصبانی شدی، پریدی پایین و درگیر شدی و زدی تو گوشش، پرده گوشش پاره شد، بردن دادگاه؟ میگن مثلا 10 میلیون باید برای پاره شدن پرده گوش بدی. اینا که ربطی به من نداره، کار خود. پرخوری کار خود، عصبانیت کار خودته، زدن کار خودته. اینا که ربطی به من نداره. من بهت دست دادم نه بر زدن تو گوش مردم، دست دادم درس رو خوب بخونی، خوب بنویسی، شاعر شدی، شعراتو یادداشت کنی. دست دادم دست بکشی به سر یتیم، هر یه دونه مو که از زیر دستت رد شه یه ثواب بهت میدم. دست بهت دادم زن و بچه تو با دست نوازش کنی، محبت کنی. دست دادم یه نامه، چون آبرو داری به یه پولدار بنویسی مشکل یکی حل بشه. من دست بهت ندادم که تو سر مردم بزنی، تو گوش مردم بزنی. تو اداره هم یکی خوشت نیمد که کارمندت علیهش یه نامه بنویسی، 10 سال ببرنش و بیارنش تو حراست، تو اطلاعات، تو دادگاه، در حالی که مقصرم نبوده. خوشت نمی اومده، حسود بودی بهش. من دست ندادم همچین نامه هایی رو امضا کن. من دست به تو ندادم هر کجا تلفن کردن علیه مردم کتبی کنی و بعدم بزنی تو سر مردم. این کارایی که با دستت کردی کار منه. من دست تو رو گرفتم که این کارا رو بکنی. دست رو به تو دادم برای خیرات، تو بردی در شر مصرف کردی. چاقو کشیدی شکم پاره کردی، طرف مرد. حالا محکوم به اعدامت کردن، باید قصاص بشین. چه ربطی به من داره؟ چه ربطی به قضا و قدر من داره؟ قضای من با ذات یکیش همین قرآن. قضا یعنی حکم، جمعش احکام. قضای من یکیش قرآن، قدر منم اینه که درخت زردالو رو به حدی که میرسه دیگه نمیذارم بالاتر بره، اندازه معین بهش میدم. درخت سیب رو همینجور، گردو رو همینجور. اگر اندازه معین ندم، قدر یعنی اندازه، قد خودت، این قدر منه. اگر اندازه بهت نمیدادم رهاد میکردم، در سن 70-80 سالگی 80 متر بودی. کجا میخواستی بخوابی؟ رو کدوم دوشک؟ تو چه ماشینی میخواستی سوارشی؟ باقتم اگر درختاتو اندازه حاکم نکرده بودم، مثل این که ریشه در اومده، اومد بالا 6 متر شد، میشد 600 متر. چجوری این میوه رو میخواستی بچینی؟ بعدم تو 600 متری یا هوا خیلی سرد بود میوه درست نمیشد، یا گرم بود میوه نرسیده، میپخت، میگندید. من چه ربطی به قضا و قدر من داره؟ اصلا معنی قضا و قدر منو دنبال کردی؟ کلمه قضا، هر چی میشه بعضیا میگن قضا و قدر الهی. تو خودتو میشناسی که آدمی هستی خوابالود. برای چی پشت ماشین نشستی؟ پلکات افتاد رو هم، هر چی ماشین روبروی چراغ داد، بوق زد، راست رفت، چپ رفت، دید نه، تو اصلا توجه نمی کنی. نتونست خودداری کنه، نتونست ماشین رو نگرداره، میافتاد تو دره، میخورد به کوه، به تو خورد. استخونای لگن تو شکست، دست تو شکست، جمجمه تو شکست، یه چش تو کور کرد. این قضای منه؟ یعنی من نشستم رقم زدم که این بنده خوب من از خونه بیاد بیرون، سوار ماشین بشه، بره صالح آباد زیارت امامزاده. من رقم زدم که یه ماشین بکوبه بهش، تیکه پارش بکنه. این قضای منه؟ من اصلا همچین قضایی ندارم تو پرونده علمم. قضا. من یه آیه براتون بخونم، لغت قضا در این آیه است و یه توضیح زیبایی هم از خود پروردگار درباره این قضا بدم. و قضا با قاف و ذات، همین که میگن قضا و قدر، و قضا ربک الا تعبدو الا ایاه، من حکم کردم که غیر منو عبادت نکنید. این حکم منم اجباری نیست، خیلیاتونم بت پرستین، پول پرستین، شهوت پرستین، مثل خیلی از دولت‌های عربی آمریکا پرستین، ولی حکم من اینه غیر منو نپرستید، ضرر میکنید. و بعد من، بعد خدا، بعد من، حکمم روی دو نفره، این دو نفرم اینان، بعد من یعنی بغل من، و بالوالدین احسانا، با پدر و مادر نیک رفتار باشی. خب برای من سوال پیش میاد، عیبی نداره سوال پیش بیاد، سوال بکنید، عالم سوالتون رو جواب میده. سوال پیش میاد خدای بابای من توده‌ایه، مادر من لائیکه، بابام یهودیه، مادرم یهودیه، پدر مادرم مسیحیان، پدر مادرم مشرکن، پدر مادرم بت پرستن، پدر مادرم تو رو قبول ندارن، به اینام باید احسان بکنم، یعنی به دشمنان تو، به مخالفان تو. تو سوره لقمان جواب میده که با همین دوتا آلوده مشرک یهودی، زردشتی مسیحی، لائیک توده‌ای، صاحب هما فی دنیا معروفا، رفت و آمد تو حق نداری قطع کنی، معاشرت تو حق نداری قطع کنی، پدر مادر تو حق نداری دور بندازی، رفتار پسندیده باهاشون داشته باش. بیدینه که بنده منه، من میدونم این بنده بیدینم، به تو چه؟ این قضای الهی. حالا یه توضیح خودش بدم، چه خدایی داریم. من میشه گسته میخورم چرا بیشتر مردم خدا رو نمیشناسن. مردم ممکنه بگن از کجا بشناسیم؟ شناسنامه خدا 2000 آیه قرآن، شناسنامه خدا دعای جوشن کبیره، شناسنامه خدا بخشی از کمیل امیرالمؤمنینه، شناسنامه خدا بخشی از دعای عرفه ابی عبدالله و ابو حمزه سمالیه. اصلا آدم خدا رو در این منابعی که تماشا میکنه مست میکنه، اون وقت به جایی میرسه با این معرفت که سعدی میگه موحد چو در پای ریزی زرش، اگه یه تپه طلا بیریزی جلوی پای اونی که خدا رو شناخته، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، اگر برنده ترین شمشیر رو بذاری رو فردش، یا یه تپه طلا یا یه شمشیر برنده، نباشد امید و حراسش ذکست. نه به اون طلاها نگاه میکنه، نه از اون شمشیر هندی میترسه، بر این است آیین توحید و بس. اگه ما خدا رو بشناسیم همه چیه زندگیمون تغییر میکنه و دیگه مشکلاتمون رو نمیگیم قضا و قدر الهیه. نه، خدا این قضا و قدرها رو نداره. قدر الذی خلق فسوا و الذی قدر. من خدای اندازه‌گیری هستم. یه دماغ به تو دادم رو صورت زیبا، خوشگل، قلمی. علم داشتم این دماغو به تو دادم، خرطوم فیلو تو صورت نصب نکردم. این اندازه قدر من. اگه خرطوم فیل بهت داده بودم چی کار میخواستی بکنی؟ اگه دوتا چشماتو میذاشتم پشت کلت. این اندازه گیری سرتو بیشین دقت کن، ببین چشم کجاست، پلکش چیه، ابروت کجاست، پیشونیت چه استخوانی داره، کلت چه استخوانی داره. یه استخوان تو بدنته؟ نه، چند جور استخوان ساختم. کلتو از محکمترین استخوان ساختم، چون وقتی بچه بودی میخواستی بلندشی را رفتن یاد بگیری میخوردی زمین. اگه استخونه کلت شل بود که تق تق با دوتا زمین خوردن میشکست و میومدی اون بر. اما من در اندازه گیری حکیمانه اندازه گیری کردم. حکیمان خربوزه 5 کیلو، هندونه 10 کیلو. اینا رو درختی نکردم، اندازه بهشون دادم بوته. با این بار سنگین رو زمین بخوابن. اگه با این بار سنگین درخت بودن که هندونه خربوزه بهت نمیرسید. بار هندونه خربوزه درخت رو میشکست، فاتحه خربوزه هندونه برای هم میشه خونده میشه. اندازه گیری. من خوشگلم یا بدگلم؟ من خود سازندم میگه احسن کل شیء خلقه، همه موجوداتو زیبا آفریدم. سوسک به نظر تو بیریخته، سیاه چهره به نظر تو بیریخته، ولی من وقتی موجوداتمو نگاه میکنم همه زیبان. پن نگو وقتی تو آینه خودتو میبینی الهی چرا ما رو اینقدر بیریخت آفریدی، کجات بیریخته؟ از سازنده بپرس که نقاشید کرده که بیریختی. اگه اون گفت بیریختی بگو بیریختم و ناراضی شو از خدا. داستانی داره توحید، داستانی داره معرفت حق، پدر مادر. حالا این لطیفه رو گوش بدید، از قرآنم براتون میگم. به خدا شگفت زده میشه انسان. این آیه رو من بدون ترجمه از سوره قصص میخونم. ان اوائل سوره است. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. یعنی قرآن میگه یه موجود بسیار تبهکاری بود، راحت سر بچه های مردم رو میبرید، راحت خانوما رو داغدار میکرد، راحت مردم رو قطع قطع میکرد، مردم رو میزد، شکنجه میکرد راحت. حالا موسی بن عمران رو تو کوه تور مبعوث به رسالت کرده. به درخواست خود موسی هارون رو هم شریک در کارش قرار داده. به موسی و هارون میگه اذهبا الى فرعون انه طغى. دوتاییتون برید پیش فرعون، تو همه چی طغیان کرده. و قولا له قولا لینا. موسی با فرعون روبرو شدی، بلند بلند باهاش حرف نزن، تلخ حرف نزن، تحکمی حرف نزن. قولا لینا، اولا آروم حرف بزن، ثانیا حرفاتو بریز رو موج عاطفه. همین جوری که یه پدر خوب با بچه‌هاش حرف میزنه رو موج عاطفه. پسرم، بابا، فدات بشم، قربونت برم، عزیز دلم، رو موج عاطفه. خب خدا به ما بندگانش حق پرسش داده. موسی گفت الهی، خودت که میگی تقا، در همه امور طغیان کرده، من برای چی باید نرم با عاطفه با محبت با صدای پایین باش حرف بزنم؟ خطاب رسید این بود که تو رو از اون جعبه‌ای که مادرت گذاشته بوده تو اون جعبه انداخته بود تو رود نیل، از رود نیل گرفت، پیداتونم نکرد، منم پنهان گذاشتم پدر مادرتو. 20 سال این فرعون قربون صدقت رفته، 20 سال صبحون و نهار و شامتو داده، لباستو داده، در آغوشت کشیده، چون بوی حق پدری بهت میده حق نداری بلند بلند باهاش حرف بزن. این خدای ماست، اگه خوب خدایی باهاش بساز. عیب و نقصم که نمیتونیم براش ثابت بکنیم. خب اگه بگیم خدایا ما رو برگردون به روزگاری که پوچ بودیم، هیچ بودیم، میگه نه من این کارو نمیکنم. اگه بهش بگیم رهامون کن، بذار ربا بخوریم، زنا بکنیم، ملت رو بزنیم، مردم رو تو مشکلات قرار بدیم، هر گناهی دلمون میخواد بکنیم، ولی جهنم نبر ما رو، جریمه نکن، میگه نه بر اراده من اینم نگذشته که هر کاری بکنی کاری به کارت نداشته باشم. میمونه مسئله سوم که باهاش بسازیم، خواستهاشو عمل بکنیم، رضایتشو جلب بکنیم، خودمونم از نظر اخلاق و انسانیت چاق و چله بشیم، از قبرم که در اومدیم بهمون بگه حسابت یسیره، نمیخوام پروندتو با کنم، آدم خوبی بودی، این راه بهشت، برو بهشت. همین سومی میمونه. این قضای الهی، اونم قدر الهیه. خب حالا بریم سراغ آیات قرآن راجع به این چهار تا زن. پیغمبر می‌فرماید یه وقت فکر نکنید فخانتاهما در سوره تحریم معنیش اینه که این دوتا زن به شوهرشون خیانت ناموسی کردن. حضرت می فرماید ابدا، اینا خائن ناموسی نبودن، اینا خائن دینی بودن، اینا خائن فرهنگی بودن، اینا خائن اخلاقی بودن. شوهراشون هم یکیشون پیغمبر اولوالعزم بود، حضرت نوح، یکیشون هم پیغمبر مرسل بود و بسیار دلسوز، حضرت لوط. ولی این دوتا زن متوقف بودن. زن نوح با بدان غرق شد، زن لوط هم با کافران زمان لوط سحر تو سنگباران الهی سنگباران شد. هم زن نوح هم زن لوط دوتایی با دوزخیان رفتن دوزخ. ما هم شوهراشون رو لحاظ نکردیم، گفتیم حالا چون این زن نوح پیغمبر ماست 950 سال جون کند، کاری به کارشون نداشته باشم. نه، من خدای رودرباسی کننده نیستم. ملاک من در قبول و رد بندگانم حرکت توقف. هر کی متوقفه خودش خودشو جهنمی کرده، هر کی متحرکه خودش خودشو اهل نجات کرد. این دو تا زن چه شوهرانی، شوهران در حرکت عالی ایمانی و اخلاقی، زنان هم متعفن پوسیده شده در چارچوب جهل و غفلت و نادانی و کبر، کبر در برابر خواسته های او. به خواستش اینه ما بریم بهشت. ان الله لا یرضى لعباده الکفر. من جهنم رفتن یکیتون رو رضایت ندارم. پس تو هفت طبقه جهنم اینایی که میرن به رضایت کی میرن؟ به رضایت خودش، به رضایت خودش. مادر یه کاسب پولداری به من پیغام داد که پسر من با خانومش طبقه پایین خونه میشینه، منم طبقه بالا. 3 ساله یه بار نیمده پله ها بالا، من فقط ببینمش، نه پول میخوام نه نون میخوام، هیچی نمیخوام، بچمه میخوام ببینمش. گفتم من یه روز صبح میام خونت. رفتم، خیلی هم پسرش هم ما استقبال کرد با کمال تأسف. پسرش هم رئیس یه هیئت مذهبی بود، این هم از عجایبه که آدم رئیس هیئت و جلسه گردون باشه و با پروردگار عالم در جنگ، با بالوالدین احسانا تو جنگ. 1 ساعت آیات و روایات راجع به پدر و مادر رو براش گفتم، گوش داد، اصلا حرف نزد. 1 ساعت تموم که شد گفت آقا حرفتون تموم شد؟ گفتم بله. گفتش که شما این پله ها برو بالا طبقه دوم، به مادر من بگو پول 200 شیر چقدر میشه نقد بهت بدم ولم کن. گفتم آقا مخالفت اینجوری آدم رو جهنمی میکنه. گفت من میخوام برم جهنم، تو چرا دلت میسوزه؟ این همونیه که قرآن میگه. من راضی نیستم برین جهنم، خودتون میرین. من اینو با گوش خودم شنیدم، گفتم میخوام برم جهنم به تو چه؟ گفتم من جلو تو نمیگیرم، میخوای بری برو به سلامت، جهنم هم راش وازه، 7 طبقه هم داره، جات میشه. این دو تا زن. اما یه زن متوقفی رو میگه که شوهرش هم بدترین توقف رو داشت. دوتایی خبیث بودن و متعفن. تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب، و امرأته حمالة الحطب. میگن مفسرین روز قیامت این زن تو جهنم بارکش هیزمای عذابه. فی جیدها حبل من مصب. اما خانوم چهارم، خانومیه که سالها در توقف در جا میزده، بعد با شنیدن صدای حق به حرکت اومد و در حرکتش چیکار کرد؟ امشب دیگه نمیرسم توضیح بدم زندگیشو، زنده باشم خدا لطف بکنه فردا شب براتون میگم که خدا درباره این زن چی گفته. به خود خدا قسم آدم ماتش میبره. یه زن، یعنی آدم شگفت زده میشه. من تا آیه رو نخونم، کلمات آیه رو براتون توضیح ندم، عمق آیه رو نمیتونید ببینید، نمیتونید. از شما هم یه سوالی بکنم، شما چون زیاد کربلا رفت، دو تا رودخانه عظیم در عراق، دجله فرات، شعبه های از این دو تا تو شهرها و تو مناطق کشاورزیه، آب خیلی زیادیه. سوالم اینه، شما اون وقتی که دخترتون پسرتون 6 ماه نشده بود، دکتر بهتون گفت به این بچه آب ندین؟ گفت. 6 ماهش که شد دکتر گفت چقدر آب بدین؟ گفت یه شیشه از دواخونه بگی درجه داره، 10 سی‌سی آب بده به این بچه، بیشتر نیاز نداره. من که بچه بودم، عموهام خاله‌هامو می‌دیدم که وقتی بچه‌شون 6 ماه می‌شد شیشه نبود، اون وقت می‌اومدن یه قاشق چای خوری آب تو نلبیکی می‌ریختن، یه پنبه تمیز می‌آوردن تو این آب نم می‌دادن، رو لب بچه می‌کشیدن، یه خود نم آب می‌رفت تو دهن بچه. سوالم از شما اینه، ابی عبدالله برای این بچهش از رودخونه فرات و دجله چقدر آب میخواست؟ چقدر؟ یعنی این بچه تو بغلش با چقدر آب سیراب میشه؟ با استکان میشد به این بچه آب بده؟ نه؟ نه، با قاشق هم نمیتونست آب بریزه تو حلقش. اگر ابی عبدالله آبو میگرفت با یه پارچه سفید میزد تو آب و روی لب بچه میچکند، بیشتر که نمیخواست. دلتون میخواد از قول ابی عبدالله بخونم زبان حالشو که به مردم چی گفته. این زبان حال خیلی عاطفیه و واقعا هم همینه که شاعر گفته، همینه. کوفیان این قصد جنگیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن نداشت. لاله چینان دستتان ببریده با گنچه پژمردم چیدن نداد. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندارد. هم با سه شعبه غرق خونش کرده آن که حتی تاب بوسیدن نداد. مردم گریم دیدید و خندیدید، وای کشتن شش ماه خندیدن ندار. دست من بس دید و دست دفشان شدی، سید کوچک پای کوبیدن ندار. از چه دادیدش نشان یک دیگر، شیر خار غرق خون دیدن ندار. شیر خار غرق خون دیدن ندار. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا وشو مرزانا اصلح امورنا اید قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا برحمتک.